اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره این روایت شریفه بود، ما لا یدرک کله لا یدرک کله. تقریب استدلال به این روایت را و اون چی که مورد نیاز به عرض رسوندیم، اشکالاتی کرد مرحوم نراقی رحمت الله علیه. چهار اشکال مرحوم شیخ از اشکالات شیخ از اشکالات نراقی یک یک و دونه دونه جدا جدا جواب داد. سه اشکال نراقی و جوابهای شیخ دیروز بحث شد، باقی موند اشکال چهارم. اشکال چهارم مرحوم نراقی که قبلا بحث کردیم این بود که لفظ کل دو گونه استعمال میشه، کل مجموعی و کل افرادی، و نه تنها در کل، حل عمومی. گاهی توجه داره به یک مجموع و اجزائه و گاهی نه به افراد متعدد، مجموع الافراد و کل فردن. اونی که مورد نیاز ماست در استدلال در این بحث اینی که به معنای اجزاء باشه، کل مجموعی و اجزاء. چون بحثمون چیه؟ تیتر بحثمون اگر یه چیزی را که یقین داریم جزء لمرکبین تعذره، حالا یا بقیه از اون مرکب رو باید بیاریم یا نیاریم؟ چه قاعده اولیه اقتضا میکرد که نه، تعذر یک جز معناش تعذر الکله، پس خیال راحت. اینجاست که دنبال دلیل من الاصل یا عمومات میگردیم. پس بحث ما در کل مجموعی یعنی کل در مقابل جزئه، نه کل الافراد در مقابل فرد. در اونجا مورد بحث نیست، که نه روشنه. اگر مأمور به چند فرد مستقل جدای از همه، بعضیش متعذر شد، بله، این نسل به وجوب از اونای دیگه نمی کنه، اونا وجوبات مستقل نیست برای خودش. اون وقت مرحوم نراقی اشکالش این شد که حالا در این مورد ما لا یدرک کله، ما به معنای موصول، موصول به معنای کل، کل شیء لا یدرک کله لا یدرک کله، این کل، کل مجموعی و اجزای یا کل افرادی و افراده. بله، جا عن القوم، این مثال قدیمی کلهم. نه کلی غیر 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 کله، نه 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 کل ها، عنایت کل جمع، یعنی عنایت به شمول حکم لهمه افراد داره ولو به نحو مستقل. کلی قابل للانطباق علی کثیرین، یه فرد میخواد اما این لفظ شمول داره قابل للانطباق علی کثیرین، مثل الانسان، جنی به انسان، نن یکی، اما کدوم انسان؟ این کلیه لاعلتعینه، بینهما بونون بعید برد. پس بنابراین در اینجا حالا این کل مجموعیست، اونی که به درد ما میخوره اینه که کل مجموعی باشه. اگر کل افرادی باشه از مبحث ما خارجه و به درد ما نمیخوره، و اینجا مرددون بینهما و از این جهت مشترک معنوی هم نیست که حمله بر معنای عام بکنیم، دو معنای کاملا متباین مشترک بینهما، بنابراین مجمل میشه و قابل استدلال نیست. این اشکال مرحوم نراقی. مرحوم آقای شیخ در اینجا میگه نه، جایی برای این اشکال نیست. کل ما لا یدرک، حالا ولو با کل بگیم، کل ما لا یدرک کلهو، این کل چی چیه؟ ما لا یدرک چی چیه؟ ما لا یدرک مصداقش فعل المکلفه، کل فعل لا یدرک کله لا یدرک کله، فعل مفرده، بله عموم فعل، کل فعل، کل اومده رو فرض خاص یک فعل معین، یه فعل واحد، کل جز تو فعل واحد درست شده. کل در مقابل فرد واحد در مقابل غیر کل چی میتونه باشه؟ لا یکون الا، یه تکلیف واحدی که ذو اجزا باشه، ذو اجزا باشه. فعل المکلف، کل فعل مفرد، بله. اگر چنانچه یقین پیدا کنیم عموم افرادیه، باید کنه به تمهلن، به نوع مجاز بیاییم بگیم کل افعال المکلفین کذا، ببریمش لفظ رو قرینه بر این که متعدد اگر میدونیم پیدا شد و شد، اون وقت باید بگیم الافعال التي لا يدرك كلها، نه ما لا يدرك كله، ظاهر ما لا يدرك مفرده، مفرد کل جزء، کلش در مقابل جزءشه. اگر جمع بود الافعال التي لا يدرك كله لا يدرك كله، خب خوب بود، کن آقای نراقی این احتمال شما مطرح بود، حالا در افعال ببریمش روی کل و فرده یا نه ببریمش روی خود عموم افرادی، بله اصلا ظاهرش میشد عموم افرادی، ولی در هر حال، در حالی که در این جمله ما ما لا یدرک کله، یعنی ما لا یدرک من فعل المکلف کله، مفرد ظاهرش، بنابراین این خود به خود ظهور در عموم مجموعی پیدا می کند و لا یتردد بین عموم مجموعی و عموم افرادی. تا اینجا اجازه بدید چی آقا؟ می دونم کل تکلیفن، کل تکلیف، کل تکلیفن این جنس، بله یعنی در هر تکلیف، کل تکلیف، کل تکلیف لا یدرک کل این تکلیف، لا یدرک کله، بیشتر صحبت در اون کله دومه، میدونم پس میشه عیسا تکلیفم، کلمه ای تکلیفم جاش بزنید همینه، البته معلومه بحث در تکلیفه، کل واجبه، کل تکلیفه، به هر چی بگید لا یدرک کله، کل این تکلیفی که فرض مفرده، میدونم نیستمون باید خارج بشی، گفتیم بالقرینه، اگر قرینه بیاد مثلا به تعبیری که خود شیخ گفت بگیم که مراد الافعال التي لا یدرک کلها، نه فعل، افعال، موضوع فعلون، تکلیفون، واجبون، که اینا همه مفرده نشون، موضوع بشه جمع.
اگه تکلیف موجود جنس
میشه؟ نه جنس نمیشه، نه خیر، کل تکلیفن وقتی که مضاف الیه واقع شد فرد میشه، البته فرد قابل تطبیق بر هر تکلیفی، بله، نه نسبی نیست، کلیه، کلی غیر از نسبی، قابل تطبیقه، ولی هر جا تطبیق کنه علل فرد تطبیق میکنه، نه بله بله آقا میدونم ما یه موصول مشترک، بعد میگه مالا یدرک چی؟ کلهو، این کل مورد بحث، این کلهو چیه؟ نه نه هیچی تقدیر نمیخوای، اگر فعله کل ما لا یدرک کلهو، بله کل واجب کل تکلیف یه تقدیر روشنی داره، او یه تقدیر اضافه داره، کل افعال واجبه میخواد، کل افعال تکلیفیه میخواد، کل تکالیف میخواد، یه چیزی اضافه میخواد. بله خب نه کل ده. کل فعل اینجا هست، اونجا کل اینجا کل فعل نمیخواد، میگیم کل واجبه، کل تکلیفه، تکالیف. بله اونجا باید تکالیف در تقدیر بگیری، تکالیف متعدد اضافه بگیری. مروم شیخ حالا عنایت کنید، این عبارت تا این جایی که خوندی چنه این عبارت شیخ، احتمال و کون لفظ، کون و لفظ الکل للعموم الافرادی لا وجه له، لان المراد بالموصول هو فعل المکلف و کل فعل عبارتون عن مجموعه. نه لو قام قرینتون على ارادت المتعدد من الموصول به ان ارید ان الافعال التي لا يدرك كلها که اکرام زیدن و اکرام امرن و اکرام بکرن لا يدرك كلها کان لمحتمل وجهون، تازه اونجا هم کل مجموعی هم کل افرادی فی کل فرد مطرح می شد، اون به جای خود. لکن لفظ الکل، حالا تا اینجاش کندم و شیخ بیان کرد که ظهور لفظ کل مجموعیه و خرج از اون اشکال مرحوم نراقی. ذیل کلام شیخ یه عبارتی اضافه می کند، لکن لفظ الکل هین ازن ایزن مجموعی گن لا افرادی، حتی اگر بیایید به معنای جمع بگیری کل تکالیف کل افعال، افعال جمع بگیرید، باید بعد تو همون افعال برید سراغ کل مجموعیش من حیث اجزا و مجموع کل مالا بوی کل یعنی تمه تکالیف، التکالیف التي لا يدرك كله، لا يدرك كله یعنی چی؟ شیخ اینجا میخواد یه استظهاری بکنه، خوب عنایت کنید، که میخواد بگه اصلا نمیشه علایی حال باید به سراغ کل مجموعی و جایی برای کل افرادی نداره. چرا؟ این عبارتشو لکن لفظ الکل کلهو هین ازن ایزن مجموعی جن لا افرادی، از لوهمل علال افرادی کان المراد ما لا یدرک کلهو ما لا یدرک شیء منها لا یدرک شیء منه منها، ما لا یدرک شیء منها لا یدرک شیء منها ولا معنا له، پیداست این که معنا نداره، این شدنی نیست، چیزی که هیچ چیزش درک نمی شود لا یدرک شیء منها، هیچ چیز ترک نشود، لا یدرک شیء منها که نمیشه. که شیخ میگه اگر کل را افرادیم بگیرید باید بگید این کل و جزش به حساب مجموعیه نه به حساب افرادیش، ولی اون نشده نیست. این عبارت شیخ چی میخواد بگه؟ سب کنید این عبارت شیخ چی میخواد بگه؟ مرحوم آقای آخوند در اینجای حاشیه‌ای و رسائل دارن فیه ان مثله من السوالب ظاهرون فی سلب العموم لا عموم السلب ایزن. آقای شیخ شما دو این اشکالتون رفتید رو عموم سلب، معنایی که کردید لا یدرک کلو، یعنی لا یدرک کلا یدرک شیء منها، لا یدرک شیء منها، رفتید اینو رو عموم السلب. نه، این گونه سوالب ظهور دارد در سلب عموم، نه عموم سلب. خب اینم اشکال مرحوم آخود. اون بیان شیخ چی میخواد بگه؟ اشکال مرحومش آخوند چی رو میخواد بر شیخ اشکال کنه؟ فکر میکنم با مقدمه ای که دیروز تقریبا مشروحاً عرض کردی که مرحوم شیخ به یه صورتش اشکال میکنه، ما عرض کردیم احتمال در این دوتا کل، لا یدرک کلو لا یدرک کلو، چهار احتمال درش مطرحه، هر دو عموم سلب باشه، هر دو سلب عموم باشه، یکیش سلب عموم، یکی سلب عموم سلب، به تفاوتن چهار تا، سه تاش همین اشکال درش میمونه که لا معنا له، شدنی نبود. حالا شیخ یه موردشو متعرض شده میگه لا معنا له، نه این لا معنا له در دو صورت دیگه‌ش هم هست. و فقط گفتیم اون جایی قابل تطبیق این روایت و میشه معنا کرد که هر دوی اینها را به معنای سلب العموم و عموم سلب بگیریم، نه سلب العموم، معذرت میخوام، سلب العموم بگیریم نه عموم سلب، که معناش اینه چیزی که همه اون درک نمیشود همه اون ترک نشود. این یه مطلب جداییست. دیروز حالا اون اشکال اینجا تکرار میکنیم، ما عرض کردیم بحث عموم سلب و سلب عموم و اینکه اینجا کدوم مراده یه مطلبه، بحث اینکه عموم مجموعی باشد یا عموم افرادی یه مطلب دیگر، قضیه سلب عموم یا عموم سلب لا فرقه در این که عموم مجموعی باشد یا عموم افرادی، رو هر دوش مطرحه، البته در سوالب نه در مثبتات. اصلا اون بحث رو نباید مخلوط به این بحث کرد. حالا به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ بله نه، عموم سلب عام مجموعی گرفتیم یعنی همه اجزایش درک نمی شود، نه با هم، با همش گاهی نداریم، همه افرادش همه اجزایش درک نمی شود، نداریم مجموعی، بله عام مجموعی اینه که همه اجزایش همش، حالا همش رو میگیم که با هر دو بسازه، همش درک نمی شود، همش درک نمی شود. حالا ببینیم شیخ میخواد چی بگه. بنابراین این خلط اون بحث به این بحث خودش یه مشکلتون در اینجا. حالا فرض آقایون میخوان از اون بحث هم اینجا استفاده کنن، به چه شکل؟ حد اکثرش اینه که بگیم مرحوم شیخ علیه الرحمه یدعی که عموم کل مجموعی ظاهر فی سلب العموم و کل افرادی ظاهر فی عموم سلب، یه قاعده دیگری چنه یه بحث و ادعای دیگری زمیمه کنیم به این بحث. تکرار میکنیم دو تقسیم داشتیم، ولی بیایم بگیم وقتی مطرح میشود سلب عموم یا عموم سلب، در عموم مجموعی ظهور در سلب العموم دارد که همه اجزایش درک نمی شود، اما در عموم افرادی ظهور در عموم سلب داره که هیچ چیش درک نشود. ولذا ما هم این اشکال بردیم رو این که اگر مقصود عموم افرادی باشد یلزم من همان لا معنا له، به زمینه این که چنه اگر مقصود عموم افرادی باشد فهو ظاهرون فی عموم سلب، اگر فی عموم سلب شد لا معنا له. یک ظهور این چنینی را ادعا کنیم و به این بحث اضافه کنیم. مرحوم آقای آخوند در مقام جواب میگه این گونه سوالب، سوالبه های این گونه، ظاهرون در سلب عموم، لا عموم سلب، چه در عموم افرادیش باشه چه در عموم مجموعیش. کنه منکر بشه حرف شیخ را. حرف شیخ گفت که اگر عموم افرادی باشد ادعای در پرانتزش، ادعای مستترش، اگر عموم افرادی باشد ظاهرون فی سلب العموم، فی عموم سلب. نه، این جوگونه جملات، این حرفو بذار بر جاهای دیگه اشکالی نداره، ولی این گونه جملات ظاهرون در سلب العموم به اصطلاح علا ایاله، چه در افرادیش باشه چه در مجموعیش. مصداقش اینه که میگیم آقای مهدی پور وقتی رفت راور سخنرانی میکرد همه مردای ده اومده بودن، همه لفظ کل دیگه، این عمر افرادی. پس رفت تو سراغ، ببینی یه سوال میکنی که معنا و مصداق عموم افرادی چیه، این مطلب. یه سوال میکنی حرف شیخ را، حرف شیخ میگه اگر خواسته باشی این عموم افرادی بگیری معناش اینه وقتی هیچ کس از افراد ده نمیاد هیچ کس نباید ترک کند و باید بیاد. اینجور نمیشه. بله بله، میگه اگر افرادی باشد نتیجهش این میشه ولا معنا له. نه شیخ میگه اگه اون بود که خوب بود، میگه نه، اگر عموم افرادی گرفتیم معناش اینه چیزی که لا یدرک هیچ چیزش، به تعبیر خود شیخ لا یدرک شیئون منها، لا یدرک شیئون منها، هر دو عموم به اصطلاح عموم سلبه، هر دو شیئونه، هیچ چیش چیزی که هیچ چیش درک نمی شود هیچ چیش نباید ترک بشود، که این لا معنا له. استدلالی که شیخ کرد اینه. جز پس برمیگردید به کل جز، فردی از اونها، فرد مستقل در حکم. معناش اینه وقتی عموم افرادی گرفتی معنای عموم افرادی اینه که کل فرد منها موضوع للحکم مستقلا و ینظر الیها به نظر مستقل. دیگه بحث جزئیات توش نیست. بله اگر هیچ یک از افراد گله رو نمیاری هیچ یک، همش رو بیار، هیچ چیزش رو ترک نکن، این معناش این میشه، معناش این میشه. شیخ نتیجتا تکرار میکنم این عبارات شیخ اوورد بحث رو عموم به اصطلاح افرادی و عموم، مثلا میخوام سلب العموم و عموم السلب، و کأنه برای تصحیح کلام شیخ یه جمله مستتره در اینجا بگیریم که عموم در سلب اصطلاح در عموم مجموعی ظاهر فی سلب العموم و فی عموم سلب، فی سلب العموم و در عموم افرادی ظاهر فی عموم سلب. مرحوم آخوند اینو انکار کرد، گفت در این گونه جملات نه، همش ظاهرون فی سلب العموم، نه عموم سلب. این آخرین چیزیست که می شود عبارت این دو بزرگوار را روش تصحیح کرد. در اینجا اولین سوالی که واقع میشه این مطلبی رو که شما آیا خون ادعا کردید، یک که ظاهرون این گونه کلمات این گونه تردد کل بین کل مجموع به اصطلاح کل عموم سلب، نفی کل بین عموم سلب یا سلب العموم که نه همه جا هست و هر جا باید به قرینه معین بشه و اینو پذیرفته، میگه فی هذه السوالب در این گونه سالبه مثل ما لا یدرک کله لا یدرک کله این ظاهرون فی کذا، به چه دلیل این چی پیدا کرده، چه خصوصیتی، چه استظهاری، منشه این استظهار چیه، یه منشه هم میخواد. این اولا خودش مورد سواله که شما خواستید به این مسئله از اشکال شیخ فرار کنید. ثانیاً اگر این حرفتون درست بود خب اینو می آمدید مستقیماً اشکال بر مرحوم نراقی قرار می دادید قبل از اینکه اشکال بر جواب شیخ بشود. فی هذه السوالب ظهور داره در سلب العموم، حالا چه عموم افرادی باشه چه عموم اجزایی لا فرق بینهما از این نظر، در هر دوی اجزا. و یا اگر به اون حرف شیخ زمیمه کنیم خیلی خوب، خودش میشه دلیل بر حرف شیخ و اشکال بر نراقی. شیخ آمد گفت اینجا اگر عموم افرادی باشه چجور، پس از اون قرینه استفاده کرد که این عموم عموم مجموعی است، شما هم دارید تأیید میکنید بر اساس اون زمیمه شیخ که عموم مجموعی ظاهرون فی عموم سلب، عموم به اصطلاح افرادی ظاهرون فی سلب العموم. خیلی خوب، وقتی شما میگید اینها ظاهرون فی عموم سلب، اون طرف رو انتخاب کردید، همونی که شیخ میخواد. شیخ یه قرینه آورد گفت به اون معنا لا معنا له، پس باید بریم سراغ معنای سلب العموم نه عموم سلب. شما به وسیله دیگری دارید همون استظهار میکنید، فیه نداره، بگید یعیده. اینها گفتگوییست که تو کلمات این دو بزرگوار پیش میاد. البته دیروز اشاره کردم در بیان حرف این دو بزرگوار، خب خیلی که فهمند و هرچی ما داریم از شیخ و مرحوم آخونده بلا شک، آیا واقعا اینو میخوان بگن چیز دیگه‌ای میخوان بگن، این اشکالات پیش میاد یا نه، گفتگوهای زیادی شده، توجیهاتی برای این کلام، بیاناتی برای این حرف را، و کمترم به این نقطه توجه شده، خلط بین عموم مجموعی و عموم افرادی و بین سلب عموم و عموم سلب که ما دیروز اول کار اشاره کردیم. اینا تو کلمات آقایون هست، بعضی ها خلطش خیلی روشنه تو کلمات بعضی از بزرگانی که خب چاپ کردن نوشته هست، نوشته‌هاشون در اختیار ما. در هر حال اینو علیکم به مطالعه و دقت روی این کلمات. حالا ما برای اصل بحث، خروج از اشکال مرحوم نراقی یا نه قبولش، آیا این روایت ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو ظهور در عام مجموعی که مورد بحث ماست پیدا میکنه یا نه، و الا از این نظر بیان شیخ ما اول کار گفتیم که ناچار هر دو کلا باید سلب العموم به اصطلاح سلب العموم باشه نه عموم سلب، و الا هر سه قسمش. بله ما اینو اول کار گفتیم، از اول نمیشود، بله تا اول هر سه قسمش نمیشود، فقط یه فرض باقی موند و کذا. نیاز نداشت که بیایم تأیید مرحوم آخوند و بگیم ظاهرون، و نیازم نداشت که شیخ یه فرضشو اشکال کنه و رفع کنه، بلکه در تمام فروزش لا معنا له الا اینکه در هر دوش ما لا یترک کله لا یترک کله، در هر دو موردش اون احتمالات دیگر منتفی است و باید به سلب العموم به اصطلاح تمسک کنیم. ما میگیم علا ای حال چه افرادی باشد چه مجموعی باشد، ناچاریم اینجا بگیم سلب العمومه طبق بحث ویروس. نوبت به اینم نمیرسه، نه نوبت به این که شیخ رو مدرک اشکالش قرار بده و نه نوبت به این که مرحوم آخوند تأیید کند که ظاهر و حاضر سواله به کذا، چون اقسام دیگرش نشدنیست. یک طرف هست جریان عمده اون جهته که آیا قسمت دوم مستتر کلام شیخ می شود به زمینه کرد که اگر ظهور پیدا کرد در عموم به اصطلاح در سلب العموم، نه عموم سلب، این ظاهرون در عموم مجموعی جزء و کل، آیا این رو می شود ادعا کرد؟ ها او یه مطلب دیگره، نه این حرف، اون یه مطلب دیگه، نه همه جا، همه جا ممکنه اینجور نباشه، همه جا اونجور نمیشه، اون یه چیز مطلب دیگری است. عموم افرادش چنی خودت هم متوجه نشدی، البته داری میری یه جای دیگه که خرابش میکنی. بذار فزر حفی بغت الامکان. بسیار خوب، این مطلب اون آخر، نه این حرف، نه این حرف شیخ و این استظهارات. حالا بله بله، حالا عرض میکنم. پس بنابراین این بیانات دو تا بزرگوار، حالا چی خواستن؟ نه نیازی هم به این حرفا نیست. از اول از نظر سلب گفتیم ینحصر رو در این که بگیم این دو تا کل به اصطلاح به معنای سلب العموم است، نه عموم سلب، مسلمن نه نیاز به اون بیان شیخه، نه نیاز به استظهار مرحوم آخون. بله آیا حالا که عموم سلب شد، ظاهر سلب العموم شد، ظاهرون در عموم مجموعی، یا بازم مرددون بین عموم افرادی و عموم مجموعی، در هر دو جاش این بحث دار. حالا بسیار خوب، در رابطه با این مطلب پس بحث برمیگرده به این نقطه، اختلاف اولیه بین شیخ و مرحوم نراقی. در رابطه با این مطلب، اولا ادعایی که شیخ در این تلازم کرد که گفتیم مستطع، اگر عموم مجموعی باشد سلب العمومه، اگر عموم افرادی باشد عموم سلبه، این چه دلیلی برش هست؟ یه ادعایی کرده شیخ، اونم مستطرن و بدون هیچ گونه بیانی و دلیلی بر این مطلب. نه، هر دوی اینها در هر دوی اونها قابل تصویره در سالبه هاشون، همینطور که در عموم مجموعی میتونیم سلب عموم کنیم، بگیم چیزی که همه اجزایش لا یدرک، همه اجزایش لا یترک، هر دو به صورت سلب. در عموم افرادی هم همینطور میتونیم بگیم چیزی که همه افرادش لا یدرک، همه افرادش لا یترک. و همچنین در اگر به معنای سلب به اصطلاح عموم سلب باشد، بازم در هر دو میاد، چیزی که هست با اون مشکل، و چیزی که همه افرادش قابل درک نیست، همه افرادش ترک نشود. وقتی شد سلب العموم، نه عموم سلب، با هر دو میسازه، فرقی نمی کنه. اگر بیاید بگید عموم سلب، نه اونجا بله سه قسمتش درست نیست، یه فرضش درسته که به اون شکله، باز اون یه فرضش هم با همه اینها میسازه. پس این جواب شیخ که مبتنی بر این مقدمه مستتر است، مقدمه است که قابل اثبات نیست، درستم نیست، استعمالات مختلفش هم همه اینها را داریم. این یه مطلب. بله یه مطلب میتونیم بگیم که اصلا کلمه کل خارج از این بحثه. کلمه کل ظاهرون در کل مجموعی ابتداعا و به ذات، بله نخه در کل مجموعی. شما الان در فارسی میگید کلو چی در مقابلش؟ جز. کلو جز، اصلا کل در مقابل جزه. وضع کلمه کل به وضع اولی در مقابل جز. اگر در عموم افرادی هم استعمال می شود یمکنن یدعا انهو به عنایته، میاد اون عموم الافراد را که یک مطلب واحد فرض می کند، بعد میگد کل. جا ان القوم کلهم، اول میشه قوم، این جمعیت متعدد دهتایی، بیستایی، صدتایی، هزارتایی، هرچی هست، این جمعیت میاد تحت یک دایره و یک پوشش به عنوان قوم، اون وقت میگه کله. استعمالات کل در عموم افرادی اینجوره و یک نوع مجاز. یا حتی اگر بگه جاءنی زیدون و عمرون و بکرون و خالدون، ده تاشو ذکر کنه، بعد بگه کلهم، بازم این بعد از ذکر این ده تا یه عنایت به ما ذکر، کل ما ذکر، یه عنایت به وحدت، ابتدا یه وحدتی در بینش فرض می کند، بعد کلمه کل رو میاره. کل معناش در مقابل جزء ابتدا هم بله آقا، هر افرادی به نحوی یرجو به مجموعی، بله. پس معنای اولیه کل، کل مجموعی است. بنابراین از اشکال مرحوم نراقی خارج میشی به این وسیله. شما مردد بین کل افرادی و مجموعی هستید، همه اشکال دور این پایه است. خب نه، کل ظهور در عموم مجموعی دارد، خیالمون راحت، ظهورش هم قابل اثباته. نه به فرق بگذاریم بین به اصطلاح عموم سلب عموم یا عموم سلب و امثال اینها، نه، اصلا خود کلمه کل در این گونه موارد ظهور در کل مجموعی دارد. بیانش هم یه بیان روشن، مفهوم عرفی کلمه کل، تضادش با کلمه جز، ضدش وقتی میخوان ببرن جز رو اسم میبرن. چرا؟ خوب بشه. اگر نتونستی به جا بیاری، هیچ کنوش به جا نیار؟ هیچ کنوش به جا نیار؟ هر نه، اول نه در حول افرادی را. اگر ده نفر را اکرم العشره، نمیتونی ده تا رو مهمونی کنی؟ چی؟ پنج تا، چهار تا، سه تا، دو تا، هر چی. نه، اونم منافاتی نداره. ایناش چیز نیست. به این بیان پس بگیم یه تعین و جواب مرحوم نراقی داده میشود، خیلی روشن و راحت در این قضیه. نیازی به اون تمهلات مرحوم شیخ و جواب مرحوم آخوند و رفتن روی ادعاهای غیر قابل اثبات نداره. مضافاً الی ذلک، نکته‌ای که در روایت قبل هم در روایت میسور هم بهش گفتی، استشاره کردی، اگر عموم افرادی باشه و منظور واجبات متعدد مستقل از یک دیگر، بعضیاش نشدنی است، برام امکان نداره، بعضیاش چنین. این برای عرف جای تردید نیست که باید اونای دیگر رو بیاره. فرض کنید مستقل و عدم امکان یکی، تعذر یکی واجب مستقل او بود، واجب مستقل ای او جایی نداره که تأثیر رو این بگذاره. و عرف در این مسئله تردیدی نداره تا امام بیاد در مقام رفع تردید بگه ما لا یدرک کله لا یدرک کله. اونی که قابل تردید عرف ابتدا نفی میکنه، بعد امام میخواد خلافش رو اثبات کنه در کل و جزئه، که وقتی یه جزئش متعذر شد چند نه کل متعذر رو و جای این داره که کل ساقط بشه که با هو و عهد و طرف کلام، اونجا میتونه امام دخالت کنه، تعبد کنه، بیان کنه این مطلب رو. ولو ما لا یدرک کله لا یدرک کله امر جاری عرفی مسلمی است که همه کس میفهمد. امر عقلایی بله، شارع هم تصویب میکنه، امضا میکنه اون مطلب رو. اینجا بحث امر عقلایی نیست، بحث امر واضحه، یعنی یه چیز روشنه. عقلاییت یعنی سیره است در بین عده‌ای از عقلا، دیگران رو به این سیره وادار میکنن، چنین شارع هم امضا میکنه من العقلا. اما اینجا امر واضحی در عرف، هیچ عرفی، هیچ کسی، هیچ انسانی تردید نمیکنه تا بخواد سوال اون جواب واقع بشه. و این هم یعین، پس کل کل مجموعی است و بنابراین یتم الاستدلال به این روایت شریفه علا فرض قبول سنده و سلام. بعد برهوم آخون تتمتون مطرح می کند انشالله فردا بیاری خدا.